بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته من اشاره کردم که مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه که حالا این ایام هم ایام سالگرد ارتحال ایشون هست، ایشون فرمودند که این حکمی که امام و دیگران گفتند که اگر شخص نمیتواند به میقات وطن خودش یا به یکی از مواقیت بره، از حرم خارج بشه، یا اگر نمیتواند داخل حرم محرم بشه، این دلیل نداره مگر این حرفی که صاحب مدارک زد که این متفقون علیه اصحاب قطع به الاصحاب. اشاره کردیم چرا دلیل داره، دلیلش روایاته. دو نکته رو من میخوام راجع به این روایات عرض کنم. یک نکته تأکید بر اون مطلبی که دیروز عرض کردم که این روایات هیچ کدام مربوط به مسئله ما نیستا، اینا همه مربوط به کسی است که از بیرون داره میاد به مکه. مکی نیست، تو مکه مقیم نیست، از بیرون مکه داره میاد، تو میقات باید محرم بشه، یادش میره یا نمیدونه میاد داخل. این روایت همه مربوط به اینه. پس به معنای حرفی کلمه این روایت هیچ ربطی به مسئله ما نداره. اما اصحاب از این روایت استفاده کردن که این چه که در این روایت گفته میشه یک نوع قانون فراتر از مورد روایته. مورد روایت تمام موارد این روایات کسانی است که از بیرون دارن میان مکه. پس اصحاب اینجوری فهمیدن یعنی این معناش اینه که این ولو وظیفه اولیش میقاته، اگر نمیتونه خودشو برسونه به اونجا، تا جایی که میتونه نزدیک شه، اگه نمیتونه همون جایی که هست بیرون حرم محرم شه، اگر نمیتونه داخل حرم محرم بشه. یعنی این ازش یه قانون عمومی استفاده کرد. بله به تعبیر شما درسته، القای خصوصیت. این خصوصیت این که این آقا از بیرون داره میاد تو و مقیم مکه نیست، این رو القا کرد، برای همین برای مقیم هم اینو گفت. ولی اون طرف قصه رو دقت کنید، حالا کسی اینجا گرفتار این شبهه نشه که خب اونا اینورش هم القای خصوصیت کردن، آخه گفتن اینی که از یمن میاد به مکه تو یلملم باید محرم بشه، حالا آمده تو مکه است ولی هنوز مکی یا به حکم مکی نیست، یمنی است، اینم مثل اون آدمی میمونه. دیدی تو عبارات مرحوم سید تو عربه بود دیگه، صاحب جواهر گفته بود، سید آورده بود تو عربه، این مثل آدمی میمونه که یادش رفته از اونجا رد شده اومده، مثل آدمی میمونه که نمیدونسته رد اومده، حالا باید این آدم برگرده بره میقات وطن خودش. بعد گفتن، سید گفت نه، حالا روایات میقات وطن رو نمیشه مطلق میقات. چرا؟ گفت برای این که درسته میقات یمنی ها یلملمه، اما هر کی از اون مسیر میاد باید تو یلملم محرم بشه ولو یمنی نباشه. درسته میقات مدنی ها ذوالحلیفه است، ولی هر کی از اون مسیر میاد باید تو ذوالحلیفه محرم بشه ولو مدنی نباشه. مثل ما که الان میریم مدینه، مدینه قبلی ها میرن مدینه، از مدینه میرن ذوالحلیفه، الان دیگه چسبیده، یعنی اصلا مدینه اینقدر بزرگ شده دیگه ذوالحلیفه افتاده تو مدینه، میرن اونجا محرم میشن. بعد گفتن خب پس این آدم یه میقاتی بره، لازم نیست حتما بره میقات وطن خودش. ما عرض کردیم آجان این مورد روایت خاص داره. اگر روایت نداشت ما بودیم و مثلا قواعد که این حرف رو قبل از آقای خویی، آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه، از بعض الافاضل المتأخر المتأخرین نقل میکنه که اونام گفته، قاعده اگه بخواستیم بحث کنیم میگفتیم بله قاعده این است که این بره یه میقاتی یا بره میقات وطن خودش. البته قاعده بیش از یه میقات رو اثبات نمیکرد، ولی بحث قاعده وقتی است که روایت خاص نداشته باشیم. ما روایت خاص داریم. روایت خاص این حمل که آقایون گفتن آقا خروج از حرم که توی روایت اومده، ما روایت قبلا خوندیم، در فرض استراره، چون تو ذهنشون این پیش فرض گرفته بودن که این آدمی که تو مکه است مثل اون آدمیه که از بیرون مکه داره میاد تو، و مثل اونیه که از اونجا رد شده یادش رفته محرم بشه یا نمیدونسته، با این پیش فرض خب بری سراغ روایت، درسته روایت میشه این خروج از حرم میشه در فرض فقط خارجی و محرم بشی، میشه در فرضی که نمیتونی تا میقات بری. ولی روایت چه قبلا خوندیم و دیدیم که اینطوری نیست، روایت خاصه. حالا یه نکته من میگم، این نکته دیگه فقهی به معنای حرفی کلمه نیستا، ولی برای فهم مسئله شاید مؤثر باشه. ببین ما علت این که الان میگیم خارج شدن از حرم کافی روایات، توضیحش هم دادیم، گفتیم این روایات هم مطلقاتی که به اون مقیدات تقیید بشه نیست، بحث فنیش هم گفتیم، اینا همه بحث فنی و فقهیش. ولی یک نکته ای من اینجا عرض میکنم، ببینید شاره این که مواقیت رو اون جاها گذاشته، که مواقیت جاهایی هستن بیرون مکه نسبتاً دور، نزدیکترین اونها میقات قرن المنازله که 22.5 کیلومتر ظاهرن یا 45 کیلومتر، الان یادم نیست، اون کمترین فاصله رو داره، بقیه دیگه 90 و مثل ذوالحلیفه 400 و اینا فاصله زیاده. علت این که اینا رو گذاشته شاره چی بوده؟ این بوده که اینا مردم از این مسیرها می آمدن دیگه، در نتیجه به صورت طبیعی می رسیدن به ذوالحلیفه، می رسیدن به قرن الملازل، می رسیدن به یلملم، می رسیدن به جحفه، می رسیدن به اینجاها، مسیرهای طبیعی اون زمان. خب اما این بابایی که تو مکه است، ما بهش بگیم برو تا ذوالحلیفه محرم شو بیا 400 کیلومتر برو، این اصلا طبیعتا یه چیز عادی نیست. بیا الان فرمایش امام اینه که این باید برگرده به میقات وطن خودش. خب این اگر از اوناست که ذوالحلیفه مثلا باید میقاتش میبوده، باید 400 کیلومتر بره. 400 کیلومتر الان میگیم خب 400 کیلومتر ماشین سواری میریم 3 ساعته میرسیم، اگه زنده برسیم تو جاده‌های عربستان 2-3 ساعته میرسیم. ولی چند اون موقع با اون وضعیت یه سفر سختی بوده. مثلا من بگه این تو الان تو مکه ای میخوای تمتع انجام بدی، برو اونجا محرم بشو. ببینید اگه شارع بگه میگیم چشم، شارع بگه اصلا شما میخوای محرم بشی باید بیای توی مشهد محرم بشی بری مکه، میگیم چشم سمعن و تا، ما که دعوا نداریم با شارع. اگه شارع میگفت اینجوری ما میگفتیم چشم، گفته دیگه شارع گفته دیگه، ما که رو حرف شارع حرف نمیزنیم. ولی بعد از ادله من دارم میگم، ما میگم حکمت تشریع هم اقتضا میکنه که این بابایی که توی حرمه به این مقدار که از حرم بره بیرون، که ورودش به حرم، چون در تمتع در عمره شما ورودت به حرم محرمن هست، این ورودش به حرم محرمن تحقق پیدا کنه. بنابراین نکته ای که من میخوام روش تاکید کنم اینه، حالا این روایاتو که ما دیدیم از اونور نیفتیم، ها نگیم آقا ببین این روایات نشون میده پس این بابایی هم که تو مکه است باید برگرده بره میقات. این روایات موردش شخص مقیم در مکه نیست و اون روایاتی که ما بحث کردیم موردش شخص مقیم در مکه بود. من یه مطلب گفتم، سنی ها میگن، کسی جستجو کرد ببینه سنی ها چه فتوایی دارن؟ من که هرچی گشتم اصلا پیدا نکردم سنی ها این مثلا کجا گفتن. من نتونستم، البته فقط دلیل علا بی وجدانی، من نتونستم پیدا کنم، ولی از عبارتی که تو اون روایت بود با صوفیان، من عرض کردم برداشت من اینه که اینا شرط میدونن از میقات، این شرط اونا مثل این که به نظر میاد میدونن. حالا اینه که گفت اون روز که اینو داشتم میگفتم یاد یه جمله از مرحوم آقای تبریزی افتادم. یه روز رفتم با آقای تبریزی عرض کردم آقا یه چیز بنویس من درس شما میام. گفت برای چی میخوای شیخونا؟ گفتم میخوام برم کتاب چیز نمایشگاه کتاب. گفتن اگه مثلا کاغذی چیزی باشه که مثلا درس فلان درس خارج شرکت میکنی و فلان و اینا تخفیف میدن و اینا. گفت خواه چی میخوای بخری نمایشگاه کتاب؟ گفتم میخوام برم کتاب اهل سنت بخرم. گفت به چی درد میخوری کتاب اهل سنت؟ گفت آجا میخوام بدونم فتاوای اونا رو بدونم و اینا. گفت خواه حالا به چه دردت میخوره؟ گفت دیدم ولکن نیست. گفت آجا این روایات بفهمیم کجاش بالاخره مثلا فتوای اونا چی بوده، تقیه فلان. گفت نمیخواد شیخونا، حالا ایشون به لحن خودش گفت نمیخواد شیخونا، از خود روایت معلوم میشه که کجا تقیه‌ایه، فتوای اهل سنت چی بوده. گفتم آقا اون علم ایقوف میخواد این که شما میگی، نمیشه از کجای خود روایت. گفت نه میشه. حالا بعضی وقتا من برخورد میکنم به مواردی مثل اون روایت که میبینم ایشون راست، کلیش درست نیست که ما از رو روایات خودمون بتونیم بفهمیم فتاوای اونا چیه و آیا تقیه‌ای بوده یا نه، کلیش نمیشه، از روی باید مراجعه کنیم. ولی بعضی موارد واقعا خود روایت نشون میده. یه روایت هم هست، اینو من دیروز نخوندم، تو همین روایاتی که تو این بابه، همین روایاتی که عرض کردم مال اون کسیه که از بیرون میاد تو یادش میره محرم بشه، این روایت صحیح هم هست، روایت هشتم این بابه، علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه. سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج، یادش رفت محرم بشه برای حج. این یاد رفتن برای حج که ظاهرش نه برای عمره. فذکر و هو به عرفات، حضرت میفرمون خب یعنی الان دیگه بخواد بیاد از عرفات تا مکه، روزه این تو عرفات که میگن روز نهمه، روز عرفه، این بخواد بیاد از عرفات تا مکه و برگرده نمیتونه اون بین نماز ظهر تا اذان مغرب اونجا باشه. حضرت فرمان یقول اللهم علا کتابک و سنت نبیک، بگه همینو بگه، بگه خدایا بر اساس کتاب تو به سنت پیغمبرم، فقط تم احرامه، احرامش تموم، همینو بگه، لازم نیست برگرده و مکه محرم بشه و بگه. فان جهل ان یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الی بلده، مثل یادش رفت از محرم بشه، رفت همه این کارا رو کرد، عرفات رفته، مشعر رفته، منا، رمی جمرات، طواف، سعی، یادش رفته محرم بشه، قصد شادش رفته. خب ما باشیم میگیم هیچی باطله دیگه، چون تو اصلشو نه محرم نبود دیگه، هم توی رفته یه کاری انجام ده. حضرت میفهمان فقط تم حجهو، حجش کامله. البته الان این مسئله رو بحث نمی کنیم، بعدن بحثش میکنیم. این یه دونه روایت یالتون باشه، حالا این بعد بحثش میکنیم اینو، ولی این روایت هست، روایت صحیح هم هست که اصلا کسی که کلا یادش رفته ولی اعمال انجام داده اما یادش رفته محرم بشه، شارع فرموده این درست، که این نشون میده بالاخره. حالا تو روایت دیگه هم داریم، یه روایت داریم حالا بعد میبینید، مثلا اعمال حج ترتیب داره دیگه، میگه که میان خدمت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه این میگه اعمال اینجوری ما انجام دادی، بعد تعبیر روایت اینه، حالا چجوری میشه این کارو کرد نمیدونم، اونا دیگه چه معجزه‌ای بودن. میگه هیچ عملی نیست که قرار بوده قبل انجام بشه الا اینکه بعد انجام داده، و هیچ عملی نبود که قرار بود بعد انجام بشه الا اینکه قبل انجام داده، یعنی همه رو جا به جا انجام داده. حضرت میفهمون درست برید عمل رو انجام داده، آور همه رو جا به جا انجام داده. حضرت درست برید، یعنی در حج یک تسهیلی است در بدن عادی، نه اینکه همینجوری نمیتونی جا به جا انجام بدی، ولی در حج یک نکته تسهیلی وجود داره. حالا اینو توجه داشته باشید، بحث بعدی ما افعال الحج که البته امام رضوان الله علیه به سبک فقهای متأخر اول میاد یه فهرست میده که میگه کل حج تمتع البته اینه، بعد وارد میشه در جزئیاتش که حالا انشالله ما اون کلی رو خواهیم گفت و بعد وارد جزئیات میشیم دیگه، فرصت ما تمامه. اون قسمت رو انشالله من درس اصول عرض کردم، انشالله بعد از تعطیلات روز 15 فروردین میشه، روز یک شنبه انشالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. توصیه کردم دوستان رو در درس اصول، دوباره اینجا تأکید میکنم، عزیزان فرصت فاطمیه رو از دست نمیدن، حتما اگر توفیق دارن تبلیغ میکنن. ایام عید هم که میروند دیدن فامیل یا میرن گشت و گذار، یادشون نمیره که طلبند، ولو گاهی لباسشون رو در میارن. لباس ما که طلبگیمون به این لباس نیست که همه این لباس رو در آوردیم هویتمون عوض بشه، ما که بازیگر نیستیم که گیریم کرده باشیم اومده باشیم تو صحنه که لباسمونو در آوردیم تبدیل بشیم به یکی دیگه. طلب طلب است هر جا که باشه. شما میرید تو فامیل، میرید گشت و گذار، وقت نماز میشه سریع بگردید دنبال یه جایی برای نماز. همه جا میشه نماز خوند آقا، اینقدر سخت نیست به خدا. یه چیزایی هست این عوامن اینا، ولی چیز خوبیه. مثلا تو عربستان شما داری میای تو جاده، میبینی سر اذان شده، راننده زده بغل جاده، الله اکبر. حالا اونا خیلی همینجوری خیلی نه قبله شد زیاد سخت میگیرن، نه وضوش رو زیاد سخت میگیرن، نه طهاره شد اینا، چون خیلی همچین رفع القلم عمل. ولی این خوبه. حالا ما باید اینقدر آداب و تشریفات که مثلا چه؟ نه من باید برم خونه، حتما من باید برم اونجا برای تطهیر باید که این نماز به خدا اینقدر سخت نیست. هر جا میشه نماز بخونید، تو چشم مردم نماز بخونید، شما که اهل ریا نیستید اب نداره، اینجا ریا کنید، تو نماز تو چشم مردم بخونید. این مردم نماز خوندن رو متاسفانه دارن از دست میدن. نماز بخونید، شما ببینید مردم نماز میخونن، وقتی راحت خوندی راحت گرفتی، خدا رحمت کنه مرحوم های مرعشی میگفتن آقا چرا اینقدر تون میخونی، خدا رحمتش کنه اینقدر تون میخون. من بارها و بارها و بارها به ایشون اقتدا کردم، هیچ وقت نتونستم هیچ نمازی رو با ایشون تموم کنم، همیشه وسطش نیت فراده کنم نمیرسیدم. حالا من اون موقع خیلی از الان سنم کمتر نمیرسته، مثلا نمیدونم چه جوری ایشون این نماز رو میخوند، مثلا من نمیدونم واقعا. بعد به ایشون میگفتن آقا چه اینجوری تون میخونی، ایشون میفهمود آقا من با این نمازم خیلی از بی نمازا رو نماز خون کردم. همه میگن آقا بیا بریم نماز آقا نجفی، 2 بیشتر توی نمیکشه، 2 نماز رو میخونیم بریم. این حالا من نمیگم اون حتما شما اگر تون بخونید، ولی نماز رو آسون بگیرید، هر جا شد بخونید، مردم میان به شما اقتدا میکنن، خودش جماعت میشه. حالا تو پارک چه میدونم کنار دریاست بالای کوه، هر جایی باشه، تو خونه است، هر جایی نماز بخونید، مردم عادت کنن که وقت نماز نماز بخونن. نکته دوم که دوستان عرض کردم، امسال بنا بذارید سال 95 و سال قرآن برای خودتون سعی کنید تو فامیل، تو دوستان، تو هر جایی میرید به شکلی هر شکلی قرآن رو بین اینا ترویج کنید. خیلی از اینا جوونن، اگه یه ذره با قرآن مأنوس بشن یه عمر تحت تأثیر قرآن خواهند بود. و تأکید کنید روی این که قرآن آواز خوندن نیست، خوبه آدم خوب بخونه، اعراب نیست، خوبه آدم اعرابشو درست بگه، مفاهیمه. ما ظواهر قرآن اینقدر گنده میکنیم تا میگه آقا من نمیتونم قرآن بخونم. خب راست میگه بدبخت، اون قرآنی که تو میگی نمیتونه بخونه، ولی اینقدر میشه اینو آسون کرد که آقا اصلا اگه نمیتونی عربیشو بخونی ترجمهشو بخون، ترجمهشو بخون با دقت بخون، اگه میتونی عربیشو بخون یاد میگیری. انشالله این دوتا کار رو انجام بدید و انشالله که سال خوبی هم پیش رو داشته باشید. البته جلسه فردای ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.